صفحه 166. برای نتیجه گیری از برنامه ریزی های خود همیشه انتظار وقوع آنها را داشته باشید و مطمئن باشید که آنها سرانجام به وقوع خواهند پیوست. باید بدانید که مفهوم خواستن توانستن است در سطح آلفا با فرکانس مرکزی 10 سیکل در ثانیه واقعیت بیشتری می‌یابد. یکی از ساده‌ترین و در این حال مؤثرترین تکنیک‌های برنامه‌ریزی سیلوا به تکنیک مرکز صحنه معروف است. از این تکنیک برای دست یافتن به چیزی که فرد فاقد آن است و نیز برای خلاص شدن از شر چیزی که فرد خواهان آن نیست، استفاده‌های فراوانی به عمل می‌آید. به منظور کسب آمادگی برای استفاده از این تکنیک، لحظات آنچه را که می‌خواهید به دست آورید، به عنوان یک هدف در نظر بگیرید. سپس تصور کنید که شما به آن هدف دست یافته اید. سعی کنید اصلا در مورد نحوه دست یافتن به این هدف نیندیشید و فقط خیال کنید شما آن را دارا شده اید. اگر مانعی در برابر رسیدن به آن هدف وجود دارد، در مورد آن هم فکر کنید. زمانی که شما خودتان را با نتایج مثبت حاصل از برنامه ریزی خود تصور می کنید، تاریخ مورد نظرتان برای به نتیجه رسیدن این برنامه ریزی را نیز مشخص نمایید. بعد از آن در گام بعدی مطابق با مراحل زیر عمل کنید. یک، وارد سطح آلفا شوید و خودتان را در بیرون از ساختمان یک تئاتر به تصور درآورید. سپس در تصورتان وارد سالن تئاتر شوید و بر روی یکی از صندلی‌های ردیف سوم بنشینید. پرده اول. تصور کنید پرده تئاتر پایین است و شما با آرامش بر روی صندلی نشسته اید. پس از شکل گرفتن این تصویر در ذهنتان تصور کنید که پرده به آرامی بالا می رود. با بالا رفتن پرده وارد صحنه شوید و با خودتان افراد دیگری را که به نوعی درگیر مشکلات شما هستند به عنوان بازیگر وارد صحنه کنید و سعی کنید عناصر صحنه را کاملا مطابق با واقعیت ترتیب دهید. اکنون نقشتان را در مورد مشکلی که دارید به همراه سایر افراد صحنه بازی کنید. بعد از اجرای نقش از صحنه خارج شوید و بر روی همان صندلی ردیف سوم بنشینید و تصور کنید که پرده پایین می افتد. هنگامی که پرده کاملا پایین افتاد، در تصورتان یک نی بزرگ و قرمز رنگ بر روی پرده بنویسید و ذهناً با خود بگویید اکنون دیگر از هر گونه احساس مربوط به گذشته که در این صحنه وجود داشت رها شده ام. سپس احساس کنید که احساسات گذشته ایتان کاملا از وجود شما رخت بربستند. در پایان این پرده سعی کنید نفی احساسات خودتان را پس از رها شدن از دست احساسات گذشته به خاطر بسپارید. 2. در طول اجرای پرده دوم لازم است الگویی برای خودتان تدارک ببینید که راه را برای شما هموار سازد. معمولا الگوهای از پیش تعیین شده بسیار موفق‌تر عمل می‌کنند. هدف شما در پرده دوم عبارت است از رفع محدودیت‌های خودتان به نحوی که توانایی‌های واقعی و طبیعی شما اجازه ظهور پیدا کنند. توانایی‌هایی که الگویی برای موفقیت هستند. به هنگام اجرای پرده دوم از مرکز صحنه، شما از یک من دیگر برای هموار کردن راه زندگیتان استفاده خواهید کرد. برای پیدا کردن الگویی برای من دیگرتان لحظه بیندیشید. کدام شخصیت زنده یا مرده، واقعی یا خیالی، می تواند بازیگر نقش شما در زندگی باشد؟ اگر چنین شخصیتی یافتید، در جریان پرده دوم از تکنیک مرکز صحنه از آن به عنوان من دیگری که مشکلات شما را حل می کند استفاده کنید. در طول اجرای پرده دوم در همان ردیف سوم بنشینید و بازی من دیگرتان را نظاره‌گر باشید. در این نمایش شما هم کارگردان صحنه هستید و هم نمایشنامه نویس آن. لذا هر زمان که خواستید می توانید نقش های بازیگران را بنا به دلخواه خود به صورت ذهنی عوض کنید. پرده دوم. پرده بالا می رود و من دیگر شما آماده اجرای نقش خود است. شما هم در حالی که در ردیف سوم نشسته اید آماده وارد کردن من دیگرتان به مرکز صحنه هستید. تصور کنید که من دیگر شما هر آنچه را که شما برنامه ریزی می کنید به صورت موفقیت آمیزی به اجرا می رساند. به عنوان مثال، اگر شما برای تغییر شغل برنامه ریزی کرده باشید، من دیگرتان را در مرکز صحنه در شغل جدید خودتان تصور کنید. ببینید که او در جای شما نشسته و مشغول انجام وظایف مربوط به شما در یک محیط ایدئال کاری است. تصور کنید که او تمام فعالیت‌های مربوط به اهداف مورد نظر شما را به خوبی به اجرا می‌رساند. اکنون تاریخی را در نظر بگیرید و صدایی را بشنوید که می‌گوید این صحنه در تاریخ، در اینجا تاریخ مورد نظرتان را ذکر کنید. به وقوع خواهد پیوست. پس از به پایان رسیدن این صحنه و پایین افتادن پرده، در تصورتان کلمه خوب را بر روی پرده بنویسید و ذهناً به خود بگویید این همان است که من می‌خواهم آنگونه باشم. 3. اکنون که الگوی مورد نظر شما در شکل من دیگرتان ترتیب داده شد، تنها چیزی که باقی می‌ماند این است که خود شما با من واقعیتان و مطابق با الگوی من دیگرتان وارد عمل شوید. این چیزی است که در پرده سوم اتفاق خواهد افتاد. در پرده سوم شما درست مطابق با آنچه که من دیگرتان در پرده دوم به انجام رساند عمل خواهید کرد. یعنی در همان تاریخ مورد نظر شما خودتان را در صحنه با پایان خوشایند و توأم با رسیدن به اهداف مورد نظرتان وارد خواهید کرد تا برنامه ریزی هایتان عملی شود. پرده سوم با بالا رفتن پرده شما وارد صحنه می شوید و مشکلتان را همان گونه که من دیگرتان در پرده قبل برطرف نمود حل خواهید کرد. به این منظور صحنه ای را تصور کنید که در آن در همان تاریخ مورد نظر شما به نتایج مطلوب برنامه ریزیتان دست می یابید. پس از اینکه در آن صحنه در نقش خود خوش درخشیدید، به جایگاه خودتان در ردیف سوم بازگردید. و پایین افتادن پرده در تصورتان بر روی آن بنویسید خوب و خوبتر. سپس ذهناً به خود بگویید همین گونه خواهد شد. این بود تکنیک مرکز صحنه. برای رسیدن به نتایج مطلوب تر بهتر است که شما این تکنیک را برای هر یک از اهداف مورد نظرتان 3 بار و در 3 روز متوالی اجرا کنید. به این ترتیب که در روز اول هر 3 پرده اول، دوم و سوم، در روز دوم پرده دوم و سوم و در روز سوم فقط پرده سوم را به اجرا درآورید. برای رسیدن به هر نوع هدفی و رفع هر گونه مشکلی پرده اول فقط 1 بار اجرا می شود و در طول آن فرد سعی می کند که بر مشکل خودش تمرکز پیدا کند. یکی از کسانی که با استفاده از تکنیک مرکز صحنه موفق شد به اهداف مورد نظرش دست یابد آقای بارتون بود. این آقا که اخیراً دچار ورشکستگی مالی شده و به همین دلیل خودش را در خانه حبس کرده بود، بنابر توصیه یکی از دوستانش در یکی از دوره‌های دینامیک ذهنی سیلوا ثبت نام نمود. وقتی که او با تکنیک مرکز صحنه آشنا شد، در کارایی آن کمی ابراز تردید می‌کرد. واکنشی که شما هم ممکن است در آغاز نسبت به این تکنیک دست خود نشان دهید. اما با وجود این سنجام او تصمیم گرفت که این تکنیک را برای حل مشکلات خودش به اجرا درآورد. هدف مورد نظر بارتون داشتن یک شغل خوب و یک اتومبیل مدل بالا، مخصوصاً یک کادیلاک زرد رنگ بود. او مطمئن نبود چه شغلی را انتخاب کند، فقط می دانست که این شغل همان شغل قبلی او نخواهد بود. بارتون برای رسیدن به این هدف وارد سطح آلفا شد و در این سطح با استفاده از تکنیک مرکز صحنه در تصوراتش چنین دید که در یک دفتر بزرگ و مرتب پشت میزی نشسته و پایه‌هایش را بر روی میز آن دراز کرده است. توجه داشته باشید که فقط رؤسا پاهایشان را در چنین وضعیتی قرار می‌دهند. بارتون همچنین در تصوراتش خودش را مشغول امضا کردن چک و رفتن به بانک با یک کادیلاک زرد رنگ دید. وقتی که او سوار کادیلاک می شد، همه او را تحسین می کردند و به خاطر موفقیت شغلیش به او تبریک می گفتند. بارتون به هنگام اجرای این تکنیک کمی احساس حماقت می کرد، اما با در نظر گرفتن این که به مدت بیش از 20 سال بود که میلیون ها نفر تکنیک های سیلوا را برای رسیدن به اهداف و حل مشکلاتشان به کار می بردند، تصمیم گرفت که منتظر نتایج این تکنیک بماند. حدود 4 ماه بعد بارتون در کمال هیجان زدگی و ناباوری خبر داد که همه آنچه که در تصوراتش دیده بود به وقوع پیوسته و اکنون او دارای شرکت بزرگ و یک کادیلاک زرد رنگ می باشد. این گونه بود که بارتون حدود 40 نفر از دوستانش را برای ثبت نام به کلاس‌های سیلوا فرستاد. شما هم می توانید تکنیک مرکز صحنه را در مورد تک تک اهدافتان مورد استفاده قرار دهید تا از نتایج فوق‌العاده آن بهره مند گردید. فصل 13، خود گذشته، خود آینده، صفحه 175. اغلب مردم وقتی در مورد برخی از بقایای زندگی گذشتهشان میاندیشند، با تأسف یا بدتر از آن با احساس گناه میگویند چرا من فلان کار را انجام دادم؟ کار من بسیار احمقانه بود. سپس آنها در حالی که سرشان را تکان می‌دهند و چهره ی عبوسی به خود می‌گیرند، دقایق، ساعات و حتی برخی مواقع روزها و هفته‌های زیادی را صرف سرزنش کردن خودشان می‌کنند. اینان وقتی که به گذشته می‌نگرند و برخی از اعمال و گفته‌هایشان را احمقانه می‌پندارند، به منظور تنبیه خودشان را در برخی محدودیت‌ها قرار می‌دهند. اما منطقاً کار این گروه نادرست است. چرا یک عمل مربوط به گذشته در زمان حال می باید باعث آزردگی ما گردد و ما را ضعیف و بیمار گرداند؟ چرا یک عملی که در گذشته انجام یافته است باعث نابودی خانواده ها و روابط اجتماعی و شغلی افراد می گردد؟ چه چیزی وقایع گذشته را انقدر نیرومند می سازد که کنترل افکار و سرنوشت افراد را در دست خود می گیرد؟ جوابی که به این سوالات می توان داد این گونه است: چون وقایع گذشته دارای نیروهای خاصی هستند که می توانند در ذهن و حتی در بدن انسانها اختلالاتی ایجاد کنند. اما در نقطه مقابل آن، انسان قادر است از طریق تغییر دادن نگرشش نسبت به وقایع گذشته، اکنون و همین حالا به مقابله با آنها بپردازد. در واقع باید گفت که اصلاً حالایی وجود ندارد و زمان حال چیزی نیست جز جریان مداومی از گذشته به سمت آینده، چرا که حالا قبلاً در زمان گذشته قرار داشته است. آنچه که ما آن را به عنوان حالا می‌شناسیم همان گذشته ی آینده و آینده ی گذشته است. بنابراین از آنجا که حالایی وجود ندارد، هنگامی که ما قصد داریم با نگاهی به گذشته آینده را تغییر دهیم، کار بیهوده‌ای انجام می‌دهیم. افکار زمان و مکانی نمی‌شناسند. شما در یک لحظه کوتاه می توانید در افکارتان به کره ماه سفر کنید و یا در یک چشم به هم زدن می توانید به زمانهای گذشته برگردید. اما نامحدود بودن افکار یک استثناء دارد و آن محدودیت هایی است که خود انسانها برای افکارشان ایجاد می کنند. ولی شما می توانید با به کارگیری افکار کنترل شده و پویا گذشته خودتان را از طریق تغییر دادن مفاهیم و تصوراتی که از گذشته دارید تغییر دهید. تمام مشکلاتی که در زمان حال ایجاد می شوند ریشه در زمان گذشته دارند. نیروی این مشکلات از نیروی تصورات انسان سرچشمه می گیرند. به همین خاطر تصورات اصلاح شده شما اگر درست درک شود و در جای صحیح خود مورد استفاده قرار گیرد، می تواند موقعیت های منفی زندگی شما را مثبت گرداند. اگر شما احساس کنید که در گذشته کار احمقانه ای انجام داده اید، مسلماً آرزو خواهید کرد که کاش به گذشته ها برگردید و آن کار را به طرز بهتری انجام دهید. اما شما باید بدانید که آرزوی شما هرگز به وقوع نخواهد پیوست، چون که شما هر زمان که قصد دارید کاری انجام دهید، سعی می کنید آن را به بهترین شکل ممکن به انجام برسانید. بنابراین اگر شما همان احساسات، همان موقعیت و همان منابع مربوط به گذشته را در اختیار داشته باشید و بتوانید به زمان گذشته بازگردید، آن کار را درست همان طور که قبلا انجام داده اید و انجام خواهید رسانید. اگر شما در حال حاضر به دلیل اینکه احساس می‌کنید عمل شما در گذشته احمقانه و اشتباه بوده است، تأسف بخورید، این نشانه ی آن است که شما نسبت به گذشته پخته‌تر شده اید. زیرا اگر شما رشد نکرده بودید، همان احساسی را که به هنگام انجام آن عمل داشتید، همینک هم دارا بودید. شما در حال حاضر از وضعیت متفاوتی نسبت به گذشته برخوردار هستید و اکنون آگاهی، اطلاعات و سطح عمومی هوش شما دچار تغییر و افزایش شده است. علاوه بر این، شما اکنون از دریچه آینده به گذشته خود می نگرید و از نتایج عمل خودتان در گذشته کاملا آگاه هستید، در صورتی که در گذشته چنین نبوده است. به طور کلی می توان گفت که شما مسئولی از تمام رویدادهای زندگی گذشته تان هستید، اما فقط رویدادهای زندگی نیستند که شما را این گونه کردند، بلکه بیشتر از آن نوع نگرش و بازخورد شما نسبت به آن رویدادها در این قضیه دخالت داشته است. برای بررسی بیشتر این مسئله قصد داریم از دو نمونه فرضی استفاده کنیم. نخست می خواهیم ببینیم که چه چیزی آنها را آنگونه که هستند کرده است و بعد می خواهیم ببینیم که آیا آنها می توانند خودشان را تغییر دهند یا نه. یکی از این نمونه ها که ما او را آقای خشم می نامیم فردی ستیزه‌جو و دعوایی. دیگری یا همان آقای دوستی فردی است آرامش طلب و صلح دوست. روزی از روزها زمانی که آقای خشم و آقای دوستی هر دو 12 ساله بودند، واقعه مهمی بین آن دو به وقوع پیوست. این واقعه بر اساس نوع واکنشی که آن دو به آن نشان دادند در نحوه رشد و تکامل آنها تأثیری به سزایی گذاشت. قضیه از این قرار بود که در آن روز برخوردی بین آقای خشم و آقای دوستی پیش آمد که این برخورد من هر دو نفر را در جهت خاصی شکل داد. این برخورد که در اصل در اثر یک سوی تفاهم بود، باعث شد آقای خشم فرد ستیزجو، آقای دوستی فرد آرامش طلب را به دعوا دعوت کند. وقتی که آقای دوستی از دعوا خودداری کرد، آقای خشم عصبانی شد و در حالی که آقای دوستی را ترسو و بزدل خواند، بر سر او فریاد کشید: بهتر است بروی پیش مامان جانت. آقای دوستی از این حرکت آقای خشم بسیار ناراحت شد و با افسردگی آن محل را ترک کرد. این یک واقعه ساده و کوچکی بود، اما ما قصد داریم با بررسی تصوراتی که در طی آن در ذهن آقای خشم و آقای دوستی شکل گرفت، اهمیت آن را آشکارتر سازیم. می‌دانیم که قبل از ارتکاب به هر عملی به صورت ناخودآگاهانه یا خودآگاهانه تصوراتی در ذهن ما ایجاد می‌شود. مثلا قبل از آن که ما بخواهیم یک لیوان آب بخوریم، نخست تصویر این عمل را در ذهنمان ایجاد می‌کنیم. گاهی اوقات زمان بین ایجاد تصاویر ذهنی و اقدام به عمل بسیار کوتاه و گاهی کمی طولانی است. ولی در هر حال همیشه تصاویر ذهنی مقدم بر عمل هستند. به هنگام پیش آمدن آن برخورد بین آقای خشم و آقای دوستی، در ذهن هر دوی آنها تصوراتی ایجاد شد. تصاویر ذهنی آقای دوستی حاکی از شکست خوردن او بودند. هنگامی که آقای خشم فریاد زد بیا دعوا کنیم، آقای دوستی خودش را در حالی که خونین و مالین بر روی زمین افتاده بود و هم کلاس‌هایش به او می‌خندیدند به تصور درآورد. با چنین تصاویری که آقای دوستی در ذهنش داشت، مسلم بود که از دعوا کردن تفره رود، زیرا او قبل از دعوا در ذهنش از آقای خشم شکست خورده بود. اما تصورات آقای خشم در آن هنگام چیز دیگری بودند. او در تصاویر ذهنیش خودش را در حالی که در بالای سر آقای دوستی استاده بود و شاگردان مدرسه با شگفتی و ترس به او نگاه می کردند دید. وضعیت او توأم با حالتی از غرور و احساس قهرمان مدرسه بودن بود. در واقع به دلیل داشتن چنین تصاویر ذهنی بود که آقای خشم دعوت به جنگ و دعوا می کرد، زیرا او دوست داشت تصاویر ذهنیش واقعیت پیدا کند. بعد از آن که آقای خشم و آقای دوستی بزرگ شدند، تغییرات زیادی در آنها به وقوع پیوست. آقای دوستی هرچند که به عنوان یک بزرگ سال فردی ترسو نبود، همیشه خودش را از موقعیت‌هایی که احتمال برخورد و درگیری وجود داشت کنار می‌کشید. زیرا تصاویر ذهنی او، تصاویری که او اتفاقاً از آنها آگاهی نداشت، تصاویر منفی و حاکی از شکست بود. به همین دلیل آقای دوستی گرایش وسواس‌گونه‌ای به مطالعه و تجزیه و تحلیل ذهنی کارهایش پیدا کرده بود که گاه بدون آن که تصمیمی در مورد آنها بگیرد، تعلل او هفته‌ها به طول می‌انجامید. درست عکس این وضعیت در مورد آقای خشم صادق بود که عکس‌العمل‌هایش در برابر موقعیت‌های گوناگون بدون تأمل و همراه با دخالت مستقیم در آنها بود. شاید نتوان گفت که به عنوان یک بزرگسال خصوصیات کدام یک از این دو نفر بر دیگری برتری داشت، ولی چیزی که در مورد هر دوی آنها مشترک بود این بود که هیچ کدام هیچ نوع آگاهی در مورد عملکردهای ذهنی خود نداشتند و به همین دلیل رفتارهایشان خارج از کنترل بود. اگر انسان از سازوکار ذهنی خود آگاه باشد، بهتر میتواند زندگیش را کنترل کند. برخی مواقع لازم است که برای جلوگیری از ناامید شدنمان یا برای بررسی موضوع از یک منظر متفاوت، تمام جنبه‌های آن موضوع را جداگانه و به صورت ذهنی مورد بررسی قرار دهیم. برخی اوقات نیز بهتر است در آن موضوع مداخله مستقیم بنماییم. اگر ما از این مسائل آگاه باشیم، در این صورت می توانیم بگوییم که تحت کنترل خودمان قرار داریم. نه آقای خشم و نه آقای دوستی هیچ کدام در آن واقعی خاص مربوط به سن 12 سالگیشان به عنوان یک قهرمان یا بزدل در نظر گرفته نمی شدند. اما آن واقعه یک واقعی کلیدی و سرنوشت ساز در زندگی هر دو نفر آنها بوده است که پس از گذشت سالها همچنان در خاطرشان باقی مانده است. آقای خشم وقتی که به آن واقعه فکر می کند، بدنش گرم می شود و لبخند می زند. اما آقای دوستی با یادآوری آن بدنش سرد و منقبض می‌گردد و احساس ناخوشایندی به او دست می‌دهد. با گذشت زمان حافظه آقای خشم و آقای دوستی دچار تحریفاتی در خاطرات مربوط به آن واقعه گردیده، به طوری که آقای دوستی جزئیات آن واقعه را به خاطر نمی آورد و نمی دانست که آیا در جریان درگیری با آقای خشم از دماغش خون آمده بود یا نه. از آنجا که آقای دوستی دقیقاً آنچه را که اتفاق افتاده بود به خاطر نمی آورد، با استفاده از تکنیک‌های دینامیک ذهنی سیلوا می تواند نگرششان نسبت به آن واقعه تغییر دهد. به این ترتیب با تغییر نگرش ذهنی که در آقای دوستی ایجاد می شود، سلسله وقایعی که منجر به واکنش‌های منفی توأم با احساس شکست در او شده بودند نیز تغییر خواهند کرد. زیرا برای تغییر واقعی که باعث شده بود آقای دوستی خودش را به عنوان فردی ترسو و بزدل در نظر بگیرد، بهترین کار تغییر دادن نگرش‌هایی است که از آن واقعه ناشی شده‌اند. ممکن است شما معتقد باشید که هرگز نمیتوان واقعی را که در زمان گذشته اتفاق افتاده است تغییر داد. اما ما معتقدیم که چنین چیزی امکان پذیر است. دلیل ما هم این است که ما تصویر کاملی از آنچه در گذشته اتفاق افتاده است در ذهنمان نداریم و نمیتوانیم دقیقاً بیناً آن را به خاطر آوریم. به علاوه برنامه ریزی ها و سیستم اعتقادی ما به وقایع گذشته شکل دگرگونی میبخشند. هر واقعی که شما تجربه می کنید از صافی منابع و حالتهای ذهنی که شما به هنگام وقوع آن دارید می گذرد و با عینک نگرش ها و بازخوردهای شما دیده می شود. به عنوان نمونه تصویری که شما از شخصی در خاطرتان دارید دقیقا تصویر همان کسی نیست که شما دیده اید، بلکه این تصویر ذهنی بازتابی است از آن شخص در ذهن شما. به عبارت دیگر آنچه که شما در ذهنتان به خاطر سپرده اید سایه های واقعیت موجود هستند و حتی اغلب اوقات تصورات ما از خودمان نیز واقعی نیست و شامل برداشت های غلطی است که ما از خودمان داریم. در واقع احساسات واقعی همیشه در سطوح زیرین خودآگاهی ما پنهان هستند و دلیل این نهفتگی نیز ترسی است که ما از فاش شدن این احساسات بیشتر نسبت به خودمان تا دیگران داریم. روش تفکر آقای دوستی در مورد آن واقعه روش کاملا غلطی است و اصلا آن واقعه آنطور که او فکر می‌کند نبوده است. اما خاطراتی که آقای دوستی از آن واقعه در ذهنش ثبت کرده است، بنگرش او نسبت به زنان، مردان و مشاغل گوناگون و نسبت به کل زندگی او تأثیر گذاشته است. به همین دلیل هر نوع واقعی که در آن احتمال برخورد وجود دارد سریعا آقای دوستی را به یاد واقعی دوران کودکیش می اندازد و همان احساساتی را در او ایجاد می کند که در آن زمان در او ایجاد شده بود. همانطور که گفتیم برای تغییر یک واقعی که در زندگی گذشته ما اتفاق افتاده است فقط کافی است که خاطرات مربوط به آن واقعه را در ذهنمان تغییر دهیم. این کار از طریق بازگشت ذهنی به زمانهای گذشته و تغییر آن چارچوب‌های قدیمی ذهن که نگرش‌ها و بازخوردهای کنونی ما ناشی از آنها هستند امکان پذیر است. به این منظور آقای دوستی می‌تواند با استفاده از تکنیک‌های دینامیک ذهنی سیلوا به سطح آلفا برود و در این سطح با بازگشت ذهنی به زمان وقوع آن واقعی سن 12 سالگیش روش درست استفاده از نیروهای ذهنی را به خود گذشته‌اش یاد بدهد. خود حاضر آقای دوستی در مقایسه با خود گذشته او، خود سنین 12 سالگی او، منابع گسترده از خود آیندهش در اختیار دارد که می تواند آنها را به خود گذشته قرض دهد. آقای دوستی همچنین در یادآوری وقایع سن 12 سالگیش در سطح آلفا می تواند با استفاده از تکنیک تصاویر ذهنی طلایی، تصاویر مربوط به خاطرات آن زمان را کیفیت بیشتری ببخشد و آنها را رنگی شفاف و سبودی کند و احساساتی همچون بو، صدا و سایر احساسات مربوط به آن زمان را در خودش به صورت واقعی احساس کند. بعد از آن آقای دوستی که همچنان در سطح آلفا قرار دارد می تواند به سر و کله زدن با خود گذشتهش بپردازد و یک کانال ارتباطی بین آن و خود حاضرش برقرار سازد. آقای دوستی به خود گذشتهش خواهد گفت که خود حاضر او از زمانهای آینده برای کمک به خود گذشته آمده است و می خواهد که امکاناتش را در اختیار خود گذشته قرار دهد. این امکانات همان تصاویر ذهنی جدیدی هستند که قرار است جایگزین تصاویر ذهنی خود گذشته گردند. اکنون برای تغییر دادن تصاویر قدیمی، آقای دوستی تصاویر مربوط به درگیریش با آقای خشم در سن 12 سالگی را مرور می کند. موقعی که آقای خشم آقای دوستی را به دعوا دعوت می کند، خود گذشته آقای دوستی کمی تحریک می شود. خود حاضر او در حالی که بر روی صندلی راحتی نشسته و در سطح آلفا به بررسی تصاویر ذهنی می پردازد، واسطه بین خود آینده، خودی که دارای نگرش جدیدی است و خود گذشته اوست، خود حاضر آقای دوستی با تصور اینکه خود آینده او در برابر خود گذشته‌اش ایستاده است، به خود گذشته‌اش آنچرا که اتفاق افتاده است توضیح می دهد. و می گوید که ترس‌های خود گذشته ناشی از تصاویر ذهنی اوست، اما خود گذشته می تواند از امکانات و آگاهی‌های خود آینده درباره نحوه عملکرد ذهن در تغییر این تصاویر استفاده کند. سپس آقای دوستی چنین تصور می کند که خود گذشته با تغییر تصاویر ذهنیش بر این عقیده که او می باید با آقای خشم دعوا می کرد می خندد، زیرا او دیگر از این مسئله آگاه گشته که دعوا نتیجه جز آسیب دیدن طرفین در بر ندارد. در صحنه که خود گذشته با امتناع از دعوا توسط آقای خشم ترسو و بزدل خطاب می گردد، آقای دوستی از خود گذشته می خواهد که تصاویر ذهنیش را در این صحنه تغییر دهد. بنابراین خود گذشته در تصاویر جدید از طرف همکلاسی ها به علت رفتار بزرگوارانه و شجاعانه‌ای که در پیش گرفت مورد تشویق قرار می گیرد. به این ترتیب آقای دوستی دچار تغییر شده و خود گذشتهش را به عنوان دانش آموزی محترم و معروف به تصور در می آورد. خود حاضر آقای دوستی که همچنان در سطح آلفاست، تصاویر مربوط به آن صحنه را شفافتر و بزرگتر می کند و سرانجام با قرار دادن چارچوب سفید رنگ در اطراف آن، این صحنه توأم با موفقیت و محبوبیت به عنوان خاطره جدید از آن واقعی سن 12 سالگی جایگزین تصاویر ذهنی قدیمی توأم با شکست می گردد. بعدها اگر تصاویر ذهنی قدیمی دوباره بخواهند در خاطرات خود حاضر آقای دوستی ایجاد مزاحمت کنند، او با قرار دادن چارچوبی آبی رنگ در اطراف آن تصاویر قدیمی آنها را کوچک، یک بودی و بی رنگ می سازد تا پس از کوچکتر شدن آن تا حد یک لوبیا از خاطر او زدوده شوند. سپس او تصاویر جدید را باز هم بزرگتر، رنگی تر و سبودی می سازد. صدا، مزه، بو و سایر احساسات آن را در خودش حس می کند تا اینکه این تصاویر حالت واقعی تری به خود بگیرند. به این ترتیب هر زمان که خاطرات آن واقعه در ذهن آقای دوستی ظاهر شود، افکار او در این مورد شامل نگرشی جدید به آن واقعه توأم با خود گذشته‌ای عاقل و بالغ خواهد بود. اگر شما با مشکلاتی که ریشه در وقایع گذشته دارند درگیر هستید، می توانید در سطح آلفا به صورت ذهنی به زمان وقوع آن وقایع سفر کنید تا نگرش هایتان را نسبت به آنها عوض کنید. به این منظور پس از آنکه در سطح آلفا به زمان گذشته سفر کردید، با خود گذشتهتان شروع به صحبت کنید و به او توضیح دهید که شما خود آینده اکنون بسیار عاقل‌تر هستید، امکانات بیشتری در اختیار دارید و قصد دارید که با آموزش استفاده صحیح از ذهن به خود گذشته آن را در مسیر درستی قرار دهید تا از تأثیر تمام نیروهای منفی به دور باشید. همچنین به خود گذشتهتان توضیح دهید که چگونه تصاویر ذهنی باعث استراب و ترس می‌گردد و چگونه می‌توان با تغییر تصاویر ذهنی این موقعیت‌ها را تحت کنترل درآورد. بدین گونه خود گذشته شما جهت ایجاد هر گونه تغییراتی در اختیار خود حاضرتان قرار خواهد گرفت. بخش چهارم، ساختارهای قدرت. فصل 14، خواست، باور، انتظار. صفحه 193. چگونه می توانید اوضاع را بر وفق مراد خیش گردانید؟ چگونه می توانید شرایطی را که مطلوب شما نیست تغییر دهید؟ هرچند که هیچ شکی وجود ندارد که شما هرگز نمی توانید تمام چیزهایی را که می خواهید به دست آورید، این نیز حقیقت دارد که شما قادرید تأثیرات زیادی بر اوضاع زندگی خود بگذارید تا آنها را به شکل دلخواه خود گردانید. به این منظور لازم است که از کارکرد سه نیروی قدرتمند خواست، باور، انتظار آگاهی حاصل کنید. قبل از آن که شما قصد کنید چیزی که مورد نظرتان است اتفاق افتد، می باید میل و خواست افتادن آن را داشته باشید. باور کنید که آن اتفاق خواهد افتاد و انتظار اتفاق افتادن آن را داشته باشید. پیش از توضیح این مطلب بگذارید ببینیم که چگونه می توانیم از این سه نیرو در جهت اهداف خودمان بهره برداری کنیم. بروز هر گونه قصد و اراده‌ای متوقف میل و خواست ماست و ما قبل از اقدام به هر کاری نخست باید میل انجام آن را در خودمان داشته باشیم. اما جهت این که ما میل به انجام کاری بکنیم می باید باور داشته باشیم که آن کار به نوعی میل ما را ارضا خواهد کرد. در واقع هر کاری که ما از زمان بیدار شدنمان از خواب در صبح تا زمان به خواب رفتن مجددمان در شب انجام می دهیم بر اساس میل و خواست ما صورت می گیرد و به عبارت دیگر انجام هیچ کاری بدون آن که میل و خواستی در میان باشد امکان پذیر نیست. اقدام به کاری یا جهت لذت بردن از آن است و یا جهت اجتناب از درد. به این ترتیب اگر ما در یک زمان واحد میل به انجام چند کار متعدد داشته باشیم، آن کاری را به انجام خواهیم رساند که بیشتر از بقیه ما را ارضا کند. مواقعی هم که ما دست به عملی می‌زنیم که کمتر ارضا کننده است، از انجام آن کار حتما نفع ثانویه‌ای نصیب ما می‌شود. مثلا رفتن به سراغ دندانپزشک جهت کشیدن دندان و تحمل درد این کار ممکن است چندان ارضا کننده نباشد، اما یکی از نفع‌های ثانویه آن از بین رفتن همیشگی دندان درد ماست. اصولاً کاستن از شدت درد یا اجتناب از درد همیشه به عنوان یک نفع ثانویه در نظر گرفته می شود. اجتناب از درد منجر به این می شود که عده زیادی از مردم شکل ویژه زندگیشان را ثابت نگاه دارند، زیرا که آنها فکر می کنند تغییر روش زندگی باعث ایجاد درد و ناراحتی در آنها خواهد شد. به همین دلیل این گروه هرچند که حفظ وضعیت موجود نیست و انبا درد و ناراحتی است، حاضر نیستند در وضعیت زندگیشان تغییر ایجاد کنند. منطق فکری این گروه چنین است: در چاله ماندن